زمان از ما راضی بدار. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، خدمتگزاران به نظاممون در پناه امام زمان مؤید و منصور بفرما. صلوات بلند می خواهیم.
الف صلا الله على نور الوجود طه الله 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 من سكن طيبا فخيام كل جود طه الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بهره‌مند شدیم از سخنان حجت الاسلام سید حسین حسینی قومی در قالب برنامه بربال سخن. انشالله که بهره کافی رو برده باشید. عزیزان به پایان این نوبت کاری داریم نزدیک میشیم و با دو برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. انشاءالله در ساعت 13:31 روایت عشق تقدیمتون میشه که گفتگو با مادران و همسران شهداست، کسایی که ما نفس کشیدنمون رو هم مدیون این بزرگواران هستیم، و بعد بیانات مقام معظم رهبری در قالب میان برنامه پیام ولایت تقدیمتون میشه. الحمدلله که شما عزیزان از رسانه رادیو رو انتخاب کردید و انتخابتون از رادیو، رادیو معارف بوده، افتخار به ما دادید و صدای ما رو شنیدید. انشالله که تونسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب کرده باشیم. امروز تهیه کننده بخش سرکار خانم موسوی، صدا بردار آیه رضایی، هماهنگی پخش آیه محسنی و حقیر حسین نیکروش در خدمت شما بزرگواران بودیم. انشالله که رضایت شما رو جلب کرده باشیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که روایت عشق و بعد پیام ولایت رو بشنوید. خواهش میکنم با ما همراهی بفرمایید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم میخواییم یه روایت دیگر رو از عاشقانه های یه زندگی برای شما بگیم. روایتی از زندگی یه شهید از زبان همسرش. روایتی از دوست داشتن، عشق ورزیدن و محبت کردن. روایتی از عاشقانه های یه زندگی.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا.
در این برنامه میخواییم عاشقانه های یه زندگی رو از زبان همسر یه شهید بزرگوار بشنویم، شهیدی که به نام شهید هسته‌ای معروفه. خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد مهمان خانم کرمی، همسر شهید دکتر علی محمدی باشیم، یکی از دانشمندان هسته‌ای که نام و یادش همیشه در زندگی ما مردم ایران جاودان است. از خانم کرمی خواستیم از دوران کودکی و نوجوانی دکتر برامون بگن.
مسعود سوم شهریور 1338 به دنیا اومدن در شهر تهران در محله میدون خراسان خیابون جهانپناه. خب مسعود بچه خیلی شلوغی بوده، وقتی به دنیا میاد بسیار بچه شیطون و باهوشی بوده. اینطور که خودش حالا قسمتایشو برای من تعریف کرده و مادرشون هم همینطور، میگفتن اصلا هیچ وقت آروم و قرار نداشت، نمیتونست یه گوشه بشینه و بسیار بچه کنجکاوی هم بوده. تو یه خانواده مذهبی هم پرورش پیدا میکنه تا اینکه به سن مدرسه میرسه. خب پدر ایشون خدا رحمتشون کنه خیلی مقید بودن که ایشون مدرسه خیلی خوبی برن. اون زمان یه مدرسه خصوصی ثبت نام میکنه بچه رو سمت خیابون ولیعصر، و این بچه خوب سرویس داشته به خاطر اینکه حالا منطقهشون پایین شهر بوده و فاصله زیادی داشته، همیشه میگفت اولین نفری بودم که سوار سرویس میشدم و آخرین نفری بودم که پیاده میشدم و بنابراین میگفت همیشه تو ماشین خواب بودم. خودش اینطور که تعریف میکرد میگفت تمام دغدغه برگشتن من به خونه این بود که سری برسم خونه و مسئله های ریاضی ما حل بکنم و میگفتش که خیلی وقتا همون دم در خونه، یعنی وارد حالمون که می شدم در رو باز می کردم بدون که کفشامو در بیارم می شستم مسئله هامو حل می کردم، که بعضنم می گفت مامانم بعضی وقتا تنبیه هم می کرد که چرا کفشتو در نیاوردی و با کفش اومدی تو. بسیار علاقه به مسائل ریاضی و فیزیک و این چیزا داشت. خب خیلی جدی درسشو میخونه و حالا به خاطر این که حالا سطح سواد خانواده خیلی بالا هم نبوده، خیلی مادرشو تحت فشار قرار میداده که مسائل منو باید حل بکنی. خب اون موقع دبستانش زبان انگلیسی تدریس میشد و یکی از اقوام، یکی از دوستان که زبان انگلیسیش نسبتا خوب بوده، مجبور میکرده مادرشو هر روز اینو بعد عصرا میبرد و منزل اون دوستشون و ایشون حالا رفع اشکال برای ایشون میکرده. خب به همین منوال میگذره. مسعود خیلی جدی و مشتاق علم بار میاد، یعنی بزرگ میشه به همین ترتیب و بعدش همیشه میگه خیلی وقتا خیلی از مسائل منو کسی نبود که کمکم بکنه و اطرافیانم نمیتونستن منو، اصلا گفت متوجه من نمیشدن، درکم نمیکردن، ولی خودش انقدر جدی بوده میگفت هر فردی که بتونه که مسائل منو حل بکنه استفاده میکردن.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
از کودکی و نوجوانی دکتر علی محمدی از زبان خانم کرمی همسر ایشون شنیدیم. حالا خواستیم خانم کرمی از دوران دانشجویی دکتر علی محمدی برامون بگن.
سال 56 ایشون وارد دانشگاه میشن. خب ایشون دانشگاه شیراز قبول میشن، رشته فیزیک اولین انتخابشون هم بوده، رشته‌ای که انتخاب میکنن. دانشگاه شیراز یکی از بهترین دانشگاه‌های اون زمان بوده، به طوری که خود ایشون تعریف می‌کردن کسی دانشگاه شیراز میتونست قبول بشه که در طول 12 سال تحصیلش یک دونه تجدید نیاورده باشه و نمره کمتر از 14 نداشته باشه و معدلش هم به همین ترتیب. اون زمان ها مثل الان هم نبود، میدونیم که نمره خیلی راحت به کسی نمیدادن و مسعود خب خیلی جدی چون درسشو خونده بوده و شاگرد خیلی باهوشی هم بوده، به همین ترتیب دانشگاه شیراز قبول میشه و شروع به تحصیل میکنه. خودش همیشه از خودش این گله رو داشت، میگفتش که من چون که خیلی دوران تحصیلم، دوران دبیرستان و اینا همش به فکر درس و اینا بودم، انگار که حالا از خانواده جدا شده بودم افتاده بودم به شیطنت. خیلی میگفت جدی اون دوره درس نخوندم. خب افتاده بودم به دوران انقلاب و دیگه تظاهراتی که حالا توی دانشگاه ها بود و اعتصاب قضاهایی که حالا بچه ها میکردن و میگفت یهو سلف سرویس دانشگاه رو به هم میریختیم به خاطر حالا اعتراضاتی که داشتیم، که یک بارم گارد شاهنشاهی توی دانشگاه ایشون رو میگیره، یه چند ساعتی هم مثل این که میبرن و یه مقدار باتونم به ایشون میزنن، که میگفتش که تا مدت ها بچه ها برام تو دانشگاه تو خوابگاه دست میگرفتم، گفت من ادا در میبرم که من زندانی سیاسی هستم و دیگه نمیتونم را برم و به همین ترتیب میگذره. به همین ترتیب میگذره و تا انقلاب پیروز میشه. دیگه دانشگاه که تعطیل میشه و دیگه اعتصاب میکنن، ایشون میاد تهران که خودشون تعریف میکردن که روز 17 شهریور پشت فکر میکنم آقای مفتح بود، آیت الله مفتح، همین روی تپه های قیطریه ایشون نماز میخونن، میرن برای نماز. و خب ایشون همیشه توی این مسائل سیاسی حضور داشتن. خیلی از اینجور کتاب ها تو خونمون داریم. جالبه که براتون بگم یه رساله امام خمینی خون ما هست که جلدش با روزنامه شده. این رساله مال قبل از انقلابه که حالا به این شکل پوشش داده بود که پیدا نباشه. خب خیلی به این چیزهای دینیش واقعا مقید بود.
تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارمت، مگر میان شعله ها بسوزم و فنا شوم، فنا شوم، وگر نه در هجوم شب رها نمی گذارمت، رها نمی گذارمت.
من عقیدم اینه که امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینها یه امتیاز دارن. یعنی نشون دادن که محیط دانش کشور، اونم این دانش‌های پیشرفته‌ای که اینا دنبال می‌کردن، به وسیله چه کسانی داره اداره میشه. بنابراین شهادت این جور دانشمندها آبرو بخشید به محیط علمی. علاوه بر اینکه هر شهیدی آبرو می‌بخشه به ملتش و هر شهیدی آبرو می‌بخشه به خانواده.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست، ما به آفتاب می‌رسیم، ما به آفتاب می‌رسیم.
همونطور که شنیدیم دکتر علی محمدی دانشجوی فعالی بودند، اما ما همیشه فکر میکردیم این دانشمند هسته‌ای کسی بوده که فقط به تحصیل علم اشتغال داشته. ولی ایشون فعالیت‌های دیگه‌ای هم داشتن که از زبان خانم کرمی همسر ایشون میشنویم.
خب انقلاب پیروز شد و ایشون هم مطابق همه مردم ایران تصمیم گرفت که به جد کاری برای کشور بکنه. خب واقعا کشور عقب افتاده بود، ما هیچی نداشتیم، هیچی واقعا میتونیم بگیم نداشتیم تو کشور، نه جاده های درست حسابی، حتی توی شهر تهران که پایتخت بود خیلی از خیابونای ما خاکی بود، آسفالت نبود. اللحاظ بهداشتی، اللحاظ آبرسانی، خیلی از روستاها آب نداشتن. وقتی که انقلاب پیروز میشه و دانشگاه ها باز شد، دانشگاه ها باز از طرف گروه های مختلف شلوغ شد. کمونیستا، منافقین خلق، اون موقع به اسم مجاهدین خلق، بله، شناخته می شدن. دانشگاه ها خیلی شلوغ شد و اینها دوباره باید درگیر می شدن، به طوری که یکی از دوستانشون می گفتن که ما نشستیم فکر کردیم بچه های انجمن اسلامی که چیکار می تونیم انجام بدیم که این وضعیت، یه وقت اولا که بچه هایی که تازه وارد دانشگاه هستن منحرف نشن، و در ضمن خب بالاخره این وضع باید سامان پیدا میکرد. میگفتن نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، هر کدوم تصمیم گرفتیم که در یک قسمتی تخصص پیدا بکنیم که بتونیم بچه ها رو آگاه بکنیم. که مسعود در قسمت فلسفه، چون به فلسفه خیلی علاقه داشته، میگه من کتابای فلسفی رو شروع به خوندن میکنم. خب ایشون تمام کتابای فلسفی، از کتابای فلسفی آقای دکتر بهشتی، آقای مطهری، نمیدونم هر کتاب فلسفی، حتی مال کمونیستا، اینا رو همه رو مطالعه میکنه و عقیدش بر این بودش که باید مطالعه داشته باشی تا بتونی نقصی که حالا اونها دارن رو بتونی نشونشون بدی و بتونی بحث بکنی. به همین منوال میگذره تا دانشگاه ها به یه دوره‌ای به انقلاب فرهنگی خورد و مجبور شدن دانشگاه ها رو تعطیل کنن به خاطر همین شرایطی که پیش اومده بود. خب ایشون از همون موقع رفتن وارد جهاد سازندگی شدن و میگفتن که در اطراف شیراز روستاهایی که حالا هیچ کدوم آب نداشتن، شروع کردیم که لوله کشی آب بکنیم و آبرسانی آب شرب داشته باشن مردم روستا. بعد از یه مدت که اونجا کار کرده و میگفت دیدم که نه اصلا فایده نداره، این روش کار فایده نداره، چون این کارا کارهای تخصصیه و بعضا میگفت با به جای این که کمک بکنیم بعضی وقتا خرابکاری هم میکردیم چون بلد نبودیم خیلی وقت و خیلی کارا. ایشون میان تهران و تو ستاد انقلاب فرهنگی مشغول به کار میشن تو گروه فیزیک. خب اونجا با اساتید خیلی خوب و مشهوری آشنا میشن و اونجا اشکالات درسی و فیزیکشون رو میپرسیدن، به طوری که وقتی که ما سال 1361 با هم دیگه ازدواج کردیم ایشون خودش اون موقع کتاب کوانتوم رو گرفته بود، یعنی رفت و از استاداشون سوال کرده بود که من در آینده باید چه درسای واحدایی رو بگذرونم و بهشون گفته بودن کوانتوم جز اصلی ترین درسای شماست. دیگه خودش رفت و کتاب رو تهیه کرده بود و میخون و اشکالاتش رو میرفت اونجا رفت میکرد.
ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسی و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند
و اما میرسیم به موضوع شیرین زندگی خانم کرمی و ازشون خواستیم از نحوه آشناییشون با دکتر علی محمدی برامون بگن.
نحوه آشنایی ما خب مسعود تو ستاد انقلاب فرهنگی بود توی گروه فیزیک و برادر من هم توی ستاد انقلاب فرهنگی مشغول به کار بودن توی گروه شیمی. خب اینها به خاطر عقیده هاشون که تقریبا هم فکر بودن و توی مسیر و یک راه قدم برداشته بودن، خب با هم دیگه دوستان خیلی صمیمی بودن و خیلی هم دیگرم دوست داشتن. اینها با هم دیگه اونجا آشنا شدن و حالا به خاطر که ایشون میخواست ازدواج بکنه خب خیلی خواستگاری رفته بود و نشده بود، حالا به هر شکلی که بود دیگه یه روز برای برادر من عنوان کرده بود و بعد فهمیده بود که برادر من خواهرم داره. بعد ایشون گفته بود که اگر اجازه بدی مادر من تماس بگیره، تو میگم به صورت سنتی.
بله.
یعنی ما اصلا همدیگر رو به هیچ عنوان ندیده بودیم. دیگه شماره تلفن رو برادر من گرفته بود به مادرشون داده بود. مادرشون یه روز زنگ زدن به منزل ما، با مادرم صحبت کردن و اجازه خواستن که بیان منزل. یادم اون روز مادر شوهرم، خواهرشون و زندایی شوهرم سه نفری با هم دیگه اومدن. مادر منم به خالم و زنداییم گفت شما هم بیان که آشنا بشیم ببینیم مثلا طرف مقابلمون چه تیپیه. من یادم پدرم خدا رحمتشون کنه ایشونم بودن، ایشون گفت من خودم میخوام بیام همون اول کار ببینم و شما هم دقت بکنین. حتی یادم سفارش کرد که به کفشاشون هم نگاه کنین، لباسی که پوشیدن. میگفت روی رخت و لباسی که آدم ها میپوشن میتونین شما فرهنگشون رو تشخیص بدین که اگه خدای نکرده اختلاف فرهنگی باشه بهتره از همون اول تشخیص بده و تصمیم درستی بگیره. خب من یادم اینها تشریف آوردن منزل ما و گفتن که مسعود رفته جبهه نیستش و عکس مسعود رو آوردن گذاشتن منزل ما و خواستن برن گذاشتن روی میز، گفتن حالا پسر ما اینه شما ببینینشون، اگر پسندیدین حالا ما دوباره تماس میگیریم. یادم بعد از تقریبا یه هفته 10 روز اینجورا تماس گرفتن مادر همسرم و گفتن که جوابش رو ما چیه. گفتیم حالا مثلا شما برای مرحله دومم بیاین، این دفعه مثلا قرار بود با داماد بیان. دیگه مسعودم اتفاقا رفته بود جبهه، اونجا مریضی خیلی سختی گرفته و ظاهرا حسبه گرفته بوده و حالش خیلی بد بوده. دیگه میاد تهران، بعد از اون هم دیگه نمیتونه جبهه بره، به خاطر حالا مسائل و چیزهایی که پیش اومده، و من همیشه میگم شاید قسمت بوده که ایشون زنده بمونه تا بتونه این مسیر علمی رو طی بکنه و جای دیگه‌ای در جبهه خدمت بکنه.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف
روایت عاشقانه امروز از زندگی دانشمند شهید دکتر علی محمدی و همسرشون سرکار خانم کرمی به پایان رسید. تا یه عاشقانه دیگه از زندگی این دو عزیز، خدا نگهدار.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی این بود، جان چو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان این بود.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی، با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لقایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هست.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو با
به پایان است، از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
چون امروز میلاد پیامبر علم است، پیامبر علم، پیامبر عقل، پیامبر اخلاق، پیامبر رحمت، پیامبر وحدت و پیامبر همه خصال بزرگ انسانی. هر کسی به این خصال انسانی دلبستگی دارد، به پیامبر اسلام عشق می‌ورزد، احساس دلبستگی می‌کند. من و شما مسلمانانی که مدعی پیروی از این بزرگوار هستیم و به این افتخار می‌کنیم و در راه اون حاضریم ایستادگی کنیم و جان و مال در راه اون مصرف کنیم، احتیاج داریم به این که اون چه که پیام اسلام متضمن آن است، یعنی همین علم و عقل و حکمت و رحمت و وحدت و اخلاق و خصال انسانی که پیام پیامبر اسلام متضمن اینها بود و حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گسترده ترین تلاش ها را برای توسعه این مفاهیم و تحقق این تعالیم متحمل شد، ما باید خود رو دنبال رو این تعالیم بدانیم و برای اونها تلاش کنیم. این وظیفه امروز همه مسلمان هاست. البته توده های مردم دنبال رو مسئولان کشورها هستند، دولتها، نخبگان، روشنفکران، علما، سیاستمداران، اینها هستند که وظیفه اصلی را در این میدان وسیع به عهده دارند. و من امروز وقتی نگاه میکنم به مسائل جامعه خودمون و مسائل دنیای اسلام، میبینم اگرچه همه این محتواهای بزرگ مهم است، برای دنیای اسلام هم علم مهم است، هم خردورزی مهم است، هم اخلاق مهم است، لکن اون چه که در درجه اول اولویت امروز برای دنیای اسلام قرار دارد وحدت است. ما مسلمان ها خیلی از هم دور شدیم. سیاست ها در این زمینه تلاش متاسفانه موفقی انجام دادند که مسلمان ها را دلهای گروه های مسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم. اگر ملت های کشورهای اسلامی در همه این منطقه وسیع که یک کسر بسیار بزرگی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند، اگر اینها نه در جزئیات در جمعیت